های شکوه و میادین شرف در زیباترین صورت خود نگاه خواهد کرد.
روزتون بخیر باشه همیاران گرامی، شنوندگان رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. پیشا پیش روز قدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان گرامی می‌داریم و سپاسگزارم از این که همچنان شنونده این شبکه تخصصی هستی، شبکه‌ای که در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه ایرانی در ابعاد مختلف تلاش می‌کنه. در این فرصت ازتون دعوت می‌کنم با هم حرف بزنیم، رو شنونده باشید.
با هم حرف بزنیم.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. سلام و احترام به شما. ساعت 14:06 است و امروز تا 14:50 میخواییم در مورد تأثیر افکار و شکری که میکنیم بر آرامش درونیمون حرف بزنیم. ۲۱مین روز از فروردین، ماهتون پر از خیر و برکت و نیکی. تا 14:50 کنار ما باشید. دوستان، شما فکر میکنید افکار ما چقدر قدرتمندن و چقدر تا چه حدی بر حال ما تأثیر میذارن؟ تا چه میزان از حال خوب و بد ما به نظر شما و به تجربه شما بستگی به نوع افکار ما و افکاری که بر ما غالب هستند و واقف هستند بستگی داره؟ طبعاً عوامل مختلفی از جمله عوامل اجتماعی، عوامل درونی و مسائل مختلف میتونن حال خوب و بد ما رو تعیین کنن، اما امروز و با شما میخوام در مورد این صحبت بکنیم که چقدر افکار ما میتونن بر حال ما تأثیر بذارن. ۱۴:08 امروز من میزبان جناب دکتر حسین ابراهیم مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه هستم. آقای دکتر زردب، خوشحالم که شما رو مجدد میبینم.
تشکر میکنم. به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. قلبا آرزو میکنم که تو عبادات همه دوستان به این جمله شما قبول درگاه هدیت باشه ان شاء الله. و تشکر از دعوتتون.
بزرگوارید، سپاس که قبول زحمت کردید. ما یه سری کلمه داریم که باهاشون زندگی میکنیم و برای اون مهمن، مثل آرامش، خوشبختی، احساس خوب، و گاهی وقتا یه افکاری به ذهن ما میاد و میره. واقعا چقدر و چطور آیا دکتر افکار ما ممکنه بر حال ما محصر باشه.
من ابتدا میخوام یه مقدمه کوتاهی رو از خدمت عزیزان
بسیار
فرمودید زندگی میکنیم و با زندگی کردن بحث رو شروع کردیم، بعد نیست که یادآور بشم خدمت عزیزانمون که اون زمانی که اون پزشک محترم و دوست عزیز صدای کار کردن قلب جنین رو میشنوه، شروع یک زندگی رو به خانواده تبریک میگه و ما زمانی که از این دنیای فانی میگذاریم و برای دنیای دیگری میشویم، زمانی هستش که پزشکا میگن دیگه مغزش کار نمیکنه. به نظر میرسه که ما تا زمانی که زنده هستیم فرآیند تفکر، فکر کردن و کار کردن مغز رو داریم و شاید به همین خاطر هستش که اون اندیشیدن یکی از ویژگی‌های اصلی هستش که انسان‌ها دارن، که بگیم اما با اول خلق الله عقل، اولین چیز و متمایزترین چیزی که در بین انسان نسبت به جانوران دیگر وجود داره همین هستش که قوه تفکر، قوه عاقله و اندیشیدن در انسان انقدر پیشرفته هست و وجود داره. خب من فکر می‌کنم که این اندیشیدن خب خیلی مهمه. یک زمانهایی میشه که یک اندیشه هایی یا یک افکاری یا یک ذهنیت هایی از جلوی چشم ما عبور میکنه، از فکر ما اصطلاحا میگذره و بعضی از اینها شاید برای ما درگیری های فکری به وجود بیاره، بعضی از اینها برای ما آسیب هایی رو به همراه داشته باشه، بعضیشون هم میتونه احساس خوب و خوشایند به وجود بیاره. مثل این میمونه که من بگم مثلا اگه قرار باشه که یک اتومبیلی فرض بفرمایید که به خوبی حرکت بکنه، باید اون ماده سوختی لازم، حالا بنزین هست، گازوئیل هست، اون ماده سوختی لازم رو داشته باشه. شما اگه بیاید به جاش یک ماده سوختی ولی غیر مرتبط توی اون ماشین بزنید، توی ماشین بنزینی شما بیاید مثلا گاز بزنید یا توش گازوئیل یا نفت بریزید، او خوب نمیتونه کار کنه. یا اصلا یک ماده سوختی کثیف و آلوده بریزید که از صافی عبور نکنه، باز مشکل پیدا خواهد کرد. میخوام اینو ازتون خدمتتون که همه افکار هم افکار سالمی نیستن. ما هم اگر که فکرایی داشته باشیم که فکرای ناسالم باشه، سیستم روانی ما رو به هم میریزه. برای اینکه مثال تو این باب داده باشم، باز اینجوری عرض میکنم که خب ما اگه بخوایم سلامت جسم داشته باشیم، میبایست که تو یک سری زمینه‌های بیایم رعایت هایی رو بکنیم، مثلا تغذیه مناسب داشته باشیم. به عنوان مثال اگر تغذیه ما نامناسب باشه، از موادی باشه که مواد فاسد شده باشه، موادی باشه کپک زده، کرم انداخته، احتمالا بدن ما دچار مشکل میشه. به همین ترتیب ما میگیم مثلا کتاب غذای روح هست، حالا اصطلاحا کتاب چیزی هستش که میتونه اندیشه ما رو سیراب کنه. حالا اگر شما کتابی بخونید که توش افکار نادرستی باشه، افکاری باشه که غلط باشه، مثلا فرض بفرمایید که سخنانی باشه که بتونه در ما احساسات ناخوشایند به وجود بیاره، این همون غذای فاسدی که شما دارید به خودتون میدید. اینجا هم دارید یک غذای روح نامناسب برای خودتون تدارک میبینید. لذا این که ما هر فکری بکنیم، نه چون انسانیم چون زنده ایم باید فکر کنیم، نه، هر فکری خوب نیست. این فکرهای ناسالم، فکرهای مریض میتونه باعث بشه که ما دچار آسیب بشیم. از اون طرف بعضی از اینها رو شاید بعضیا بگن ما نمیتونیم کنترل کنیم. مثل اینکه شما توی ایستگاه قطار وایسادید، ببینید که آدمای مختلف میرن میان، قطارهای متفاوت میرن میان و شما نظاره‌گر بعضی از اینها هستید. همش در کنترل شما نیست. شاید ما در دنیای ذهنی خودمون اتفاقهای مختلفی رو از عوامل اجتماعی، از عوامل اقتصادی، از مسائل دنیای پیرامونمون، اصلا دعوای همسایه‌مون با همسرش به عنوان مثال، یا چیزی از این قبیل رو داریم میبینیم، میشنویم و احساس میکنیم. بعضی از اینا در کنترل ما نیستند. ولی سوال اینه که آیا لزوماً افکاری در کنترل ما نیستند روی ما تأثیر نمیگذارند؟ قطعاً میذارند. اگر که منفی باشند، مثل این که شما توی مکانی کار میکنید که مدام صدای مته میاد که مثلا دارن یه جایی رو از این مته‌ای که زمین رو آسفالت رو میکنن مدام داره میاد، شما دچار آلودگی صوتی میشید. حتی اگر شما نقشی نداشته باشید، شاید سیستم شنواییتون یا سیستم افکارتون دچار مشکل بشه. و همین ترتیب اگر در فضایی باشید که فضای گل باشه و بوستان باشه و هوای خوب باشه، شما نقشی نداشتید ولی باز تاثیر مثبت خواهید دید. لذا میخوام اینو از خدمتتون سخنم کوتاه کنم که حتی اگر ما در تولید و راه اندازی افکار نقش نداشته باشیم، افکاری که به سرمون میاد افکار ناخوشایندی باشه میتونه ما رو مسموم کنه. ولی اگر افکاری که میاد افکار خوشایند باشه، میتونه در ما احساس خوب به وجود بیاره. حالا سوال اینجاست که این افکار آمده، دست ما هم نبوده که آمده. مثلا یک آدم وسواسی رو در نظر بگیرید، من میگم که یکی از تعریفاش میتونه این باشه: یک فکر سرزننده، فضولانه، غیر قابل کنترل که در دسترس و در کنترل من نیست. شیر گازو بستم؟ نبستم؟ نکنه الان اومدم در خونه رو با گذاشتم، دستام تمیز شد؟ نه، من هرچی میشورم دستان پاک نمیشه. این فکر میاد. حالا بعضی از دوستان مثلا فرض کن عزیزانش رو نصیحت میکنن، میگن که خب وسواس داشت کمکش کردم که درمانش، میگم چیکار که میگه بهش این فکرها رو نکن بذار کنار. خب اگه میتونست این فکرها رو نکنه که نمیکرد، که اون یه پروسه درمانی نیاز داره. ولی چیز سادهش چی میتونه باشه؟ این فکره میاد، من میتونم چیکار کنم. مثال میدم خدمتتون، چند سال پیش هم سیمای جمهوری اسلامی یه سریالی پخش میکرد، تارو خانم با چنگال میواد در خونه رو باز میکرد وارد میشد، در کنترل اون آدما نبود، در رو باز میکرد خلاص میواد تو. من میگم مثلا اون فکر بد، اون فکر زشت، اون فکر وسواسی شاید در کنترل من نباشه، یه باره میاد تو سرم، ولی من میتونم چیکار کنم؟ نکنه یه دارم طرح سوال میکنم تو دوستان شنوندن با ما همراهی کنم و این سوال در ذهنشون پیش بیاد. مثال، من و شما نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم، یه آدمی فضول سرزده در رو باز میکنه میاد تو، در آمدن او من نقشی نداشتم، ولی الان من میتونم چیکار کنم؟ دو تا کار میتونم بکنم. یه کارم که تحویلش بگیرم، آقا بفرمایید خیلی خوش آمدید، صفا بردید، نمازاتون قبول باشه، چه خبرها، چه عجب این طرفا، سال نو، تحویلش بگیرم.
نه،
کار دوم اینه که تحویلش نگیرم، ادامه صحبتم رو با شما داشته باشم، اصلا نگاهش هم نکنم. سوال نه، کدوم یکی از این دو تا کارها باعث میشه که اون آدم بماند و نرود؟ احتمالاً کار اول. هرچی تحویلش بگیریم میمونه دیگه، ولی اگه تحویلش نگیریم میذاره میره. قدم اول، افکار منفی روی ما اثر بد دارند، اگر تحویلش نگیریم احتمال داره که بره. حالا جدا از اینکه راهکار دیگه هم عرض خواهم کرد، ولی اگر هی بهش فکر کنیم، هی بهش بها بدیم، هی بهش پروبال بدیم، این افکار منفی میتونن برای ما آسیبزا باشند، در ذهن ما لانه بکنند و خدا نکرده تاثیرات ناخوشایند داشته باشند.
بسیار خوب، ممنونم از مقدمه شما. امروز میزبان جناب دکتر حسین ابراهیم مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه هستیم تا با هم دیگه در مورد تاثیر افکار بر آرامش درونیمون با شما گفتگو کنیم. با این سوال و مقدمه که آقای دکتر اشاره کردن، شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 30102 و به ما بگید که شما با افکار منفیتون چطور برخورد میکنید و افکار ما چطور میتونن بر آرامش درونی ما تأثیر بذارن. چارده و 17 دقیقه است. سپاس که ما رو همراهی میکنید، همراه هستیم با آقای دکتر ابراهیم مقدم در مورد تاثیر افکار بر احساس آرامشمون صحبت میکنیم. آقای دکتری مقدمه فرمودید، خواهش میکنم، که عملا ذهن کارش تولید فکر، لزومن تو افکاری که در ذهن ما میان در کنترل ما نیستن، بلکه ما میتونیم رفتاری که با اون فکر میکنیم رفتار دیگری ما متفاوتی باشه. حالا این سوال هم میتونه شاید کمک کننده باشه که اگه نگاه بکنیم توی کله هر آدمی اگر یه ظرفی باشه در طول عمرش، انگار آدم‌های مختلف یه سری افکار مشخصی، مثلا ممکنه شما یه سری افکار بیاد تو ذهنتون، من یه سری افکار، یعنی افراد مختلف همشون عین هم نیست، افکار مختلف. این افکار از کجا اومده در ما اینطور نشسته، تکیه زده، قشنگ تو ما نشستن، که انگار مال هممون هم با هم دیگه فرق داره و تکراریه.
من فکر میکنم که تقریبا الان اکثریت عزیزان ما از ابزارهایی مثل گوشی تلفن همراه یا مثلا رایانه شخصی یا مواردی از این دست استفاده میکنن. میتونیم یک مثال رو از اونجا به آریت بگیریم، به اون که شما گوشی تلفن همراهتون خب یک سری سخت افزارهایی داره، یک سری مثلا فرض کن که دیود داره، سیم داره، داخلش لحیم کاری داره یا مسائلی از این دست. اینو تحت عنوان سخت افزار میشناسیم، ولی شما میتونید بیاید بهش یک برنامه بدید، مثلا برنامه مثلا فرض بفرمایید فضای مجازی که شما میخواهید واردش بشید به عنوان مثال، یا مثلا شما میخواهید از اپلیکیشن ایران صدا استفاده کنید، میتونید برنامه‌شو می‌ریزید در زمانی هم که دوست داشته باشید برنامه با من حرف بزنید و اگر نرسیدید میتونید از اونجا برید دوباره گوش کنید. شاید گوشی تلفن همراه شما این برنامه رو براش ریختن، شاید برای گوشی تلفن همراه من این برنامه ریخته نشده، به رغم اینکه اون زیر ساخت رو هم من داشته باشم، گوشی تلفن من به گوشی تلفن شما حتی شاید یک مدل هم باشه. ساختار مغز آدم ها رو میشه اینجوری تشبیه کرد. شما فرض بفرمایید که ما یک سری به قول معروف سخت افزاری داریم که شامل همون ارزم به خدمتتون که سلای عصبی ما هست، اولیگودندریت ها هستن، بحث پایانه ها هست یا در ارتباط با انتقال دهنده های عصبی هستن. کار دوستان اگر تمایل داشته باشن من تو این زمینه چند کتاب دارم، کتاب روانشناسی عصب شناسی میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. و یکم برنامه‌ریزی ها مثل تربیت، مثل فرهنگ که بعضی از اونها تحت تاثیر خانواده است، بعضی تحت تاثیر جو اجتماعی. به عنوان مثال خود رسانه‌ای مثل صدا و سیما میتونه یک سری برنامه‌ریزی فکری مناسبی رو در اختیار افراد بگذاره، یا مثلا کتاب‌هایی خونده میشه. ما خیلی موقع شنیدیم که میگن که افراد تحت تأثیر پنج نفری هستند که باشون ارتباط دارن، دیدگاهشون خیلی شبیه میشه. من میخوام بگم این پنج نفر لزوما پنج تا آدم نیستن، میتونه پنج تا کتابی باشه شما دارید میخونید هم یکیشون باشه، میتونه اون برنامه‌هایی که شما دنبال میکنید، حتی اون سریالی که شما دنبال میکنید، اینا میتونه طبق نظریه فد این به خورد کسی دادن بیاد به خورد ما داده بشه و کم 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 ما نگاهمون نسبت بعضی از مسائل یا مثبت بشه یا منفی بشه، در تغییر پیدا کنه. حالا اون اطلاعاتی من دریافت میکنم میتونه با اطلاعاتی شما دریافت میکنید متفاوت باشه، بنابراین نرم افزار من با نرم افزار شما مختلف باشه.
درست.
از اون طرف یه چیزهایی هم البته خود ما تلاش میکنیم که راه بیاندازیم که میگه ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. گر بود اندیشت گل گلشنی، ور بود خار تو هیمه گلخنی. ما که همه تار و پودمون میگم سخت افزارمون تقریبا شبیه به هم دیگه است، یک جراح یک پزشک جراح، مثلا آنچه که در ارتباط با عمل جراحی مثلا فرض بفهمید که معده یه نفر انجام میده در مورد نفر دیگه هم با ابعاد متفاوت تقریبا همون کارو میخواد انجام بده، ولی اون که اون نرم افزار اون برنامه‌ریزی اون نوع تفکری که فرد داره، ایدئولوژی، جهان بینی، ساختاری که نسبت به دنیای پیرامون خودش داره، اصلا احساسی که نسبت به مرد بودن و زن بودن داره و مسائلی از این دست هست که باعث میشه که احساس روانی مثبت، منفی یا به قول فرمایش شما تو اون فرمایش اولتون احساس خوشبختی، سعادتمندی یا خدای نکرده احساس ناخوشایند نسبت به زندگی خودش داشته باشه. بنابراین یکی از کارهای اولیه که ما باید داشته باشیم مثلا در ارتباط با تربیت فرزندانمون یکی همین است که بهش یاد بدیم که نوع نگاهش نسبت به دنیای پیرامون چگونه باشه، مثبت باشه. من این مثال ساده برام خدمتتون، مثلا خود بحث فرآیند شکرگزاری که ما میدونیم که کسانی که اصلا از فرهنگ شکرگزاری، تشکر و قدردانی برخوردار هستن، از چیزهای ساده‌ترش گرفته مثل اینکه مثلا یه راننده محترمی زحمت میکشه منو به یه جایی میرسونه، ازش تشکر کنم، خسته نباشید بگم، تو چیزایی که خب اصلا جنبه معنویت داره، بحث شکرگزاریه که مثلا شب‌های عزیز شب‌های قدر ما انجام میدیم، اون احساس‌های خوب میتونه خیلی تاثیرات مثبت داشته باشه. تا جایی که شما میدونید که اصلا ما این جمله زیبا رو داریم که میگه اعملوا آل داوود شکرن، بیایید شکر حتما به جای بگذارید. چرا این شکر رو میگه بذارید؟ چون میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. نکن اینا باورهایی هستش که حالا بعضن به صورت تجربی هم با برامون به صورت شهودی هم اتفاق افتاده و دیدیم.
درست.
ولی از اون طرف میگیم که آقا این شکرگزاری اگر اینجوری اتفاق بیفته که خیلی تاثیر مثبت داره، ولی من که نمیتونم مثلا شکرگزاری کنم که من در ازای تمام چیزایی دریافت کردم مگه میتونم از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش بدارم مثلا نمیتونم شکرگزاری کنم. ولی میگه تو همون تو جاده حرکت کنی، تو مسیر حرکت بکنی، احساس خوبو داری. نکنید یکی از تفاوتایی که ما اینجا داریم در مورد تفکر مثبت تفکر منفی صحبت میکنیم اینه، میگیم تو کدوم مسیر هستی، اینکه لزوما به کجا رسیدی شاید در درجه اول سوال ما نباشه، اینکه در کدوم مسیر حرکت میکنی. مثل اینکه شما از یک فرد سوال میکنی چه میکنی، میگه من دانشجو ام، میگه خب باریکالله چی میخونی. یعنی تقریبا تا حدودی ما مسیر زندگی آدم رو میگیم تو یک چارچوب، مثلا حالا داره روانشناسی میخونه، داره فیزیک میخونه، داره مثلا فرض کنیم که در ارتباط با نفت مهندسی مثلا میخونه، تو ذهنمون میاد که این چه اطلاعاتی رو دریافت میکنه، با کیا سر و کار داره، تو فلان دانشگاهه، به عنوان مثلا تو فلان شرکته. این مسیره میتونه نشون بده که این آدم احتمالاً تا حدودی برنامه‌ریزی آینده‌اش چگونه خواهد. بنابراین ما خودمون در مسیری قرار بدیم، در جریانی قرار بدیم که اون فکرهای خوب، اون فکرهای مثبت، اتفاقای خوب بیفته. و برعکس اگر در ارتباط با آدم‌هایی باشیم که حالا بعضن اصطلاح دوست ناباب اینجا مطرح میشه که اینها شاید افکار منفی و اصطلاح میگیم افکار سمی بخوان داشته باشن، خب مسلماً ما آینده چندان روشنی نخواهیم داشت.
این اشاره که کردید به شکرگزاری یا تشکر کردن یا روحیه متشکر و قدردانی داشتن، انگار ما رو بیشتر رهنمون میکنه به سمت این که ببینیم چه چیزهایی هم داریم در کنار چه چیزهایی که نداریم. آی دکتر، حالا اگر موافق باشی در کنار شنوندگان عزیزمون یه بخش دیگه ای از برنامه‌مون رو بشنویم که موضوعش در مورد تمرکز بر داشته هاست.
درس روز.
ما محاصره شدیم با یه سری پیش داوری در مورد چیزهایی که ما رو خوشحال میکنن. دوست داریم فکر کنیم که برای رضایت باید دنبال خوشیهایی بریم که کمیاب و خاص باشن. انگار یه حس رمانتیک بدبینی به چیزهای معمولی به ارث بردیم، یعنی معمولی باشه باحال نیست. فرض ما بر اینه که چیزهای منحصر به فرد، نایاب، عجیب و غریب یا ناآشنا به طور طبیعی ما رو بیشتر خوشحال میکنن. از یه طرف هم دوست داریم همه چی گرون باشه. نیاز به تایید اقتصادی برای ارزش گذاری داریم. اگه ارزون باشه یا مجانی سختمونه که قدرشو بدونیم. از شهرت هم خوشمون میاد. در یه تجربه بی‌نظیر یه نوازنده معروف لباسای داغون پوشید و رفت گوشه خیابون بساط کرد و کاملا نادیده گرفته شد، در حالی که مردم برای شنیدن همون قطعه از همون آدم به سالن‌های کنسرت معروف دنیا هجوم میارن. و در آخر با طرح‌ها در مقیاس وسیع حال می‌کنیم. برنامه‌های بزرگ مرکز توجه ماست و امیدواریم منجر به خوشی بشه، مثلا ازدواج، شغل، مسافرت، خریدن خونه نو. این نگاه کاملا هم غلط نیست، ولی به طور ناخواسته باعث یک گرایش بد و غیر مفید بر ضد چیزهای در دسترس، ارزون، معمولی، آشنا و کوچک میشه. در نتیجه اگه کسی بگه با هواپیمای خصوصی سفر کرده، ما ناخودآگاه فرض میکنیم بیشتر از کسی بهش خوش گذشته که با دوچرخه رفته پارک کنار خونه‌شون. فرض میکنیم دیدن گالری اوفیتزی در فلورانس از کتاب خوندن تو حیات قشنگ‌تره. شام تو رستورانی که لابستر سرو میکنه از نون پنیر تو خونه بیشتر میچسبه. پرواز با گلایدر در آخر هفته منطقی تر به نظر میاد تا خیره شدن به آسمون ابری. عجیب اگه ادعا کنیم 4 گل توی گلدون که تو هر گل فروشی هست ممکنه از اصل نقاشی ونگوک بیشتر خوشحالمون کنه. ولی چیزی که در مورد خوشی جالبه اینه که چقدر غیر منتظره و تصادفی میتونه باشه. خوشی ها مرتب و منظم تو بوتیکای لوکس چیده نشدن. ممکنه توی تعطیلات لوکس اصلا سراغمون نیاد. خوشی خیلی بستگی داره به وضع عاطفی، کشخلقی ها و قهر و آشتی ها. یه بگو مگو درباره تلفظ یک کلمه میتونه کل فایده یه هتل 5 ستاره رو خراب کنه. لذت ها میتونن خیلی کوچیک باشن. انجیر خوردن، تو تخت خواب پچ کردن، حرف زدن با مادر بزرگ یا دیدن عکسای قدیمی دوران بچگی. اینا اصلا چیزای کوچیکی نیستن. اگه خوب بهشون فکر کنیم، این کارها تأثیرگذارترین و ارضا کننده ترین چیزایی هستن که داریم. قدر داشته ها رو دونستن راه حل مفت و ارزونی نیست. محکوم کردن آرزوهای بزرگم نیست. اما دنبال آینده دویدن هم فایده این نداره، مگه اول یاد بگیریم که با همین داشته های فعلی هم میزونه کوک بشه. مهمتر از اون، کوچیکی خوشی های کوچیک اصلا بیانگر ارزش واقعی اونا نیست، بلکه نشون میده چه خوشی ها در این دنیا هست که مردم ظالمانه نادیدشون میگیرن. خوشی کوچیک خوشی بزرگ در انتظار تاجگذاری، لذت عظیمیه که هنوز بشریت به رسمیت نشناخته. قدرشناسی از لذت‌های کوچیک، یعنی یکم بیشتر به غرایز خودمون اعتماد کنیم. نمیشه منتظر اجازه و کنترل کیفیت دیگران بمونیم، تازه اون وقت شروع کنیم به کیف کردن. باید دنبال سیگنال‌های خاموش و بی صدای مغز خودمون بریم که میگه چیزی که دارم مهم و با ارزشه. حالا دیگران هر فکری که میخوان بکنن.
چهارده و بیست و نه دقیقه است. سپاس که ما رو همراهی میکنید. اگر دوست داشته باشید به ما پیامک بزنید یا تلفن بزنید و ما بگید که فکر میکنید تمرکز برداشته ها، شکرگزاری و مسائل مختلف چطور میتونه بر آرامش درونی ما، همینطور افکار ما چطور میتونن تأثیر بذارن و احساس خوشبختی ما و تجربه و سوال خودتون رو هم با ما در میان بگذارید. میتونید با شما تلفن 3102 و 2265 28 76 تماس بگیرید. من میزبان جناب دکتر حسین ابراهیم مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه هستم تا با هم دیگه در مورد این موضوع گفتگو کنیم. آقای دکتر، توی بخشی هم که با هم دیگه تو درس روز شنیدیم در مورد داشته ها صحبت شد، شما هم چکی در موردش اشاره کردید و به نوعی در مورد توجه به بخش داشته هامون یا به قول معروف میگن نیمه پولر دیوار. اینجا یک سوالی مطرح میشه که این واقعیت، این مثبت اندیشیه تا کجا و تا چه مرزی واقع بینانه است و کجا نه غیر واقع بینانه است؟
اتفاقا بعضی از عزیزان مطرح میکنن، حالا خواست نامش فرش نشود ها، بعضی از عزیزان مطرح میکنن که مثلا در فلان کلاس رفتیم، در فلان کارگاه رفتیم یا فلان دور همی بودیم، استاد مربوطه آمد یک سخنرانی انگیزشی انجام داد و خلاصه یه جوری ما به وجد آمدیم و گفتیم که میریم این کارو میکنیم و از فردا من یه آدم دیگه میشم و متفاوت میشم و... ولی بعد از یک مدتی انگار که این باد ما خوابید، شدیم همون آدمی که قبلا بودیم و رفتیم گفتیم آقا اینجا گفتن نه، شما باید دوره بعدی رو دوباره شرکت کنید. دوباره دوره بعدی رو رفتیم، میگه باید شارژ بشیم مثلا. و بعد از مدت هم دیدیم واقعا تاثیر عملیاتی عمل کردی و تغییر مشهود توی زندگیمون اتفاق نیفتاد. حالا مثلا فرض کنید در تو با کسب و کارمون بوده، در تو با مسائل خانوادگی یا مواردی از این دست، تو موقع میریم خوبیم، وقتی نمیریم انگار که مواد لازم به بدنمون نمیرسه. خلاصه خدمت مورد هستم که اینو ما تحت عنوان روانشناسی زرد ازش اسم بیاریم و اینکه فرد احتمال داره که بیاد روی یک سری مواردی که حالا ما راجع بهش تشنه هستیم انگوش بگذاره، صحبت بکنه، صحبت های انگیزشی،
چیزایی که دوست داریم بشنویم،
احسن بر شما چیزایی دوست داریم بشنویم، ولی لزوماً واقع گرایانه نباشه. نکن یه روانشناسی که داره از دنیای سلامت برخوردار هست و استفاده میکنه، میاد به شما راهکارهایی رو هم پیشنهاد میده که این راهکارها شدنیه، نه که نشدنی باشه. اون راهکاری که اون طرف میگه و صحبت که صورت میگیره میتونه خیلی ایدئالی باشه. این تفکر مثبت اینه که من یک مقدار اضافه وزن دارم، حالا بعد از برنامه شما میگم چقدر اضافه وزن دارم، یه مقدار اضافه وزن دارم، الان باید بیام توی یک برنامه تنظیم غذایی و ورزشی قرار بگیرم، به طور تدریجی شاید در عرض مثلا 2 سال این اضافه وزنمو از دست بدم. این خیلی هم خوبه، خیلی هم علمیه، هیچ مشکلی هم وجود نداره. یه نفر بیاد به شما بگه من به تو داروی معرفی میکنم که در عرض یک هفته بیای این اضافه وزن که بعد در 2 سال از بین بره، این فکر خوبیه، ولی در دنیای عمل میتونه خیلی آسیب زا باشه. مثال یه خدمتتون عرض بکنم، من میتونم این آرزو رو داشته باشم و فکر خیلی مثبت و خوبی داشته باشم که امسال برم پرچم تیم‌های ملی ایران رو در المپیک، در المپیک پیشرو من تکون بدم، حرکت بدم. چرا؟ چون من مثلا قهرمان دو میدانی ایران شدم. خب من از در جام جهانی تا اینجا میام نفس میافتم. واقعیت عرض میکنم این تفکر خوبی، ولی آیا شدنیه؟ آیا من بهش خواهم رسید؟ حالا بحث سن
بس یه جورایی من اینطور متوجه میشم از فرمایشاتتون آیا دکتر ابراهیم مقدم که یه جورایی خط مرز و تشخیص یا افتراق خوشبینی یا مثبت اندیشی واقع بینانه و غیر واقع بینانه توجه به محدودیت‌های واقع بینانه توی این دنیا،
محدودیت‌هایی که واقع بینانه دیده بشوند، باز اونها مقراغامیز دیده نشن. بعضی از مواقع بعضی آدم‌ها میان خیلی به قول معروف روی اون محدودیت‌های خودشون تمرکز میکنن، باز این هم خیلی بی‌انصافی هست. این هم اشتباهه. من واقعیت‌هایی که وجود داره رو ببینم، یک سری توانمندی‌هایی دارم شاید دیگری نداشته باشه، یک سری ناتوانایی‌هایی داشته باشم شاید بعضی از اونها به عنوان توانایی استفاده بکنن، من ندارم اونو، بیام این واقعیت‌ها رو ببینم بر اساس اون بیام برنامه‌ریزی کنم.